بسم الله الرحمن الرحيم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار العلمیه، صفحه 25، سطر اول. فیشبه ان تکون هذه اسبابا عظاما فی احداث المائیه فی جهت او نقلها الیها و ابطال المائیه من جهت او نقلها عنها. بحثمون در این بود که قسمتی از زمین بر است و قسمتی از زمین بحر است و زمین خشکی خالی نیست، دریای خالی هم نیست. گفتیم که البته حالا خشکی خالی رو مطرح نکردیم، گفتیم دریای خالی نیست بلکه دریا و خشکی با همه. حالا میخوام همین رو توضیح کنیم که دریا هست، خشکی هم هست و مهم برای ما خشکی شه که توضیح بشه. گفتیم که دو تا سبب فاعلی داریم، یه سبب غایی. ولی من دقت کردم ابن سینا سه تا سبب فاعلی ذکر میکنه و یه دونه سبب غایی. مجموعاً 4 تا سبب ذکر میکنه برای پیدایش خشکی که سه تاش فاعلی است، یکیش غایی. فاعلی اول رو خوندیم، دیگه احتیاج به توضیح نداره. سلام علیکم. بیان کردیم که عناصر به هم تبدیل میشن و این تبدیل در خاک با باقی عناصر هم رخ میده. بر اثر این تبدیل گودال برای زمین به وجود میاد و بلندی. گودی ها رو آب پر میکنه، بلندی ها از آب بیرون میان، اون وقت خشکی و دریا درست میشه. وارد عامل دوم شدیم، دیروز وارد عامل دوم شدیم که تمام نشد. عامل دوم تأثیر کواکب بود که اینا فاعل میشن برای این که دریا و خشکی در روی زمین به وجود بیاد. البته در این عامل دوم که انه گودال هست که دریا تو اون گودال واقع شده، میخواد بیان کنه که دریا جا به جا میشه و اونجایی که دریا بوده خشک میشه و خشکی به وجود میاد. حالا فرض کنید اگر زمین هم همش زیر آب بود، قسمتی از این آبها جا به جا میشن، زیر اون آب زمین بیرون میاد و خشک میشه. مثلا گودی هایی که تو زمین هست کاملا پر نشده از آب، آب از جای دیگه میاد تو این گودالا رو کامل پر میکنه، بعد اون قسمتی که آب بوده و الان منتقل شده آفتاب میخوره خشک میشه. البته خب یه خود برجستگی هم داره از اول، لذا گفتم این عامل دوم میشه تتمه عامل اول حساب بشه. بعد اون قسمتی که از زیر آب در آمد خوش میشه، به خوشی درست میشه. اما چطور آبا جا به جا میشند؟ ایشون میگه که آب از جایی منتقل میشه به جای دیگر، این یه بیانه. یه بیان دیگر اینه که آب از اینجا خشک میشه، از اینجا منتفی میشه، در جای دیگه حادث میشه. دو جوره، یکی انتقال، یکی زوال حدوثه. انتقال روشنه، با رودخونه های عظیم آب از جای به جای دیگه منتقل میشه، این انتقاله. و احداث، زوال و احداث هم به این صورته که خورشید میتابه ستاره ها، ماه، که این حالا ما خورشیدشو کامل تر میدونیم، اونا رو یه خورده ناقصتر میدونیم. آب تبخیر میشه، آب اینجا تبخیر میشه، یواش یواش این آب خوش میشه، مثلا دریاچه. یه دریاچه برای اصلا اینکه آب رودخونه توش نمیاد، تب کم کم بخار میشه و خوش میشه. بعد این بخار بلند میشه به وسیله باد، میره جای دیگه، ابر متکون میشه در جای دیگه، اونجا میباره. آب اینجا رفته جای دیگه بدون انتقال، بلکه با زوال حدوث. اینجا زائل شد، یعنی تبدیل شد به بخار، تبدیل شد به هوا، دیگه آبی نیست، اونجا رفت، احداث شد. پس انتقال آب دو جوره، یه وقت همین به صورت انتقال معمولیه از جای به جایی، یه بارم به این صورته که در یه جا آب زائل میشه، در جای دیگه حادث میشه. به همین ترتیبی که عرض کردیم، در هر دو صورت اون قسمت زمینی که قبلا توش آب بوده، حالا آبش منتقل شده یا آبش زائل شده، آفتاب میخوره و خشک میشه. خشکی اینجوری به وجود میاد و در به وجود آمدن این خشکی کواکب دخالت دارند. حالا نمیگیم دخالت تام دارند، چون گودال ها و برجستگی ها وجود داشته، اما اینا همین اندازه دخالت دارن که آب رو جا به جا میکنند. و با جا به جا شدن آب، اون مقدار زمینه که آبش رفته خوش میشه و خوشی رو درست میکنه. که توجه میکنید خورشید و کواکب دیگر فقط در انتقال آب دخالت میکنند، نه در احداث گودی و احداث ارتفاع. البته احتمال هم داره در اون هم دخالت بکنن، شاید آب رو که تبدل دادند، این آب یه جوری تبدیل به خاک بشه با عواملی که حالا هست، و این خاک رو هم انبار بشه، تپه درست بشه، همونی که قبلا در عامل اول میگفتیم. ممکن اونها در این جور امور هم دخالت کنن، ولی دخالتشون در انتقال آب و دخالتشون در اینکه آب رو زائل کنن و جای دیگه احداث کنن، این دخالت نمودارتره، روشنتره. علی حال اینم عامل دوم بود، عامل دوم بود که ایشون ذکرش میکنه. بعد در این عامل دوم، در پایان عامل دوم، توجه به یک اتفاقی میکنه که مناسب بحث ماست ولی این بحث ما نیست. بحث ما این بود که چطور شد خشکی درست شد. بحث ما این نیست که دریا چرا این شکلو گرفت، اما شکل گرفتن دریا با درست شدن خشکی با هم تلازم دارند. لذا ایشون بحث رو میبره روی دریا که گودالی وجود گرفت، خب باید این گودال پر بشه. عالم وجود دید گودال هست، با آب پرش کرد. یه جاهای ارتفاعات وجود داشت، آب رو برد دور این ارتفاعات قرار داد و روی ارتفاع قرار نداد، اون ارتفاعات خشکی های زمین شدند. توجه میکنید ایشون در این قسمت اخیر بس آب رو سامان میده تا خشکی درست بشه، یعنی نمیگه تپه ها آمدن و خشک شدند، در ابتدای حرف اینو میگه، میگه آب منتقل شد و زمین خوش شد، اما در انتها میگه آبهایی که حالا جا به جا شدن جا میخواستن، لازم بود سرانجام داده بشن، سامان داده بشن. عالم وجود قسمتی رو برد تو گودال، قسمتی رو دور این برجسته های زمین دور داد، آب و سامان داد به این صورت، و نتیجه سامان گرفتن این بود که قسمت های از زمین خوش موند یا خوش شد و خشکی دریا به وجود آمد. همون مطلبی که مورد بحث ذکر میکنه منطقه از این طرف، از طرف آب. در ابتدا نه، در ابتدا درست آب منتقل میکنه، میگه آب منتقل شد جا به جا شد، ولی به شکل آب کاری نداره. همونطور که اشاره کردم میخواد بگه خب قسمتی از زمین از آب بیرون آمد و شد خشکی، اما در انتها آب رو مطرح میکنه که آب سر و سامان پیدا کرد به این صورت و نتیجهش این شد که قسمت های از زمین خشک بماند. این حرفی است که ایشون در اینجا
میزنه. این حرف آفرینش قبل از این که حتی آب ها جا به جا بشن بخشی از زمین گود بوده و
بله،
بیرون از
آب. بله اینو عرض کردم، بنابر حرف ایشون قبل از اینکه آبا جا به جا بشن، قبل از اینکه این عامل دوم بخواد اثر کنه، قسمتی از زمین گود بوده، قسمتی از زمین برجسته بوده. حالا اگر همه زمینم زیر آب بوده، اون قسمت های برجسته اگر آبش منتقل میشد خیلی زود میامد بیرون و خوش میشد. به همین جهت که این عامل دوم در صورتی کامل میشود که گودالی در زمین باشد، ارتفاعاتی در زمین باشه، به همین جهت من گفتم احتمال داره که عامل دوم تتمه عامل اول باشه، چون در عامل اول گودال در زمین به وجود میامد، تپه و ارتفاع در زمین به وجود میامد. حالا عامل دوم میگه برفرض که اون تپه های زیر زمین، زیر آب، تپه های زیر آب نتونستن بیرون بیان، با انتقال آب و جابجا شدن آب راحت بیرون میان و خوش میشن و خشکی زمین تشکیل میدن. میشه این عامل دوم رو تتمه عامل اول گرفت، چون در عامل دوم گودال ها و تپه ها مفروغان هند، نه انتقال آب گودال درست کنه یا ارتفاع درست کنه، مگر اینکه اینطور بگیم انتقال آب قسمتی رو میشوره. شما میبینید که آبا گاهی از بالا میریزن گود رو گودتر میکنه، اونم ممکنه که انتقال آب سبب بشه برای گود شدن قسمتی از زمین و مرتفع موندن قسمتی دیگر از زمین، بازم این باعث به وجود آمدن خشکی میشه. ولی خب اول باید یه گودالی باشه که آب از اون بالا بریزه گودترش کنه. علی حال این در قسمت دوم که داریم الان میخونیم گودال و تپریشون تقریبا مفروغ هم گرفته، بعد آب رو منتقل کرده و بعد جا برای آب درست کرده، نتیجهش این شده که خشکی ها پیدا شدند.
چرا نیومده از عامل قبلی که بحث زلزله بود استفاده بکن، تمام حرف امروزی ها رو بذاره بگه خب زلزله هایی که صورت میگرفته حالا با آتش نشان غیر آتش نشان میومده بیرون، بخشی از خشکی رو منتقل میکرده و بخش دیگری از آب، بذار اون بخش از خشکی و در جایی که گود میشده بخشی از آب میرفته تو خود به خود طرف ها برآمده میشده و میمونه بیرون از آب متخصم ساحل دریا پیدا.
ایشون انتقال آب رو توضیح میده و انتقال آب رو به کواکب نسبت میده. شما هم دارید به این بیانتون انتقال آب رو میگید، منطقه انتقال آب رو از طریق زلزله میگید یا از طریق آتش فشان میگید. پس اصل مطلب شما با مطلب ایشون موافقه، یعنی انتقال آب هم شما قبول میکنید، منطقه ایشون انتقال انداخت کردن کواکب و تغییر اوجات و عزیزات، شما اون دو تا دیگرم دارید اضافه میکنید که آتش فشان هم هست، زلزله هم هست.
فرض میکنید حالا کل زمین زیر آبه، تو این فرض بحث میکنید، ولی اون که داخلش غورهایی وجود داشته باشه و برجستگی های وجود داشته باشه، اون غورها هم پر از آبه در این حال هست.
بله
خب موقع چطوری حالا ما آب را از این برم برداریم ببریم بیرزی اون طرف، با توجه به اینکه این آب قراره که به قول من دوباره کلا حالت خودش بگیره، تغییری نخواهد کرد.
نه اینو من توضیح دادم که فرض کنید قسمتی از کف دریا بالاست، قسمتی خیلی گوده، اگر کواکب به تابن و اون قسمتی که گودیش کمه خشکش کنند راحتر خوش میشه، منتقل کنن آبشو به اون گودی های که خیلی گوده هست. اگه پر باشه، حتما پر نیست، حتما پر نیست، ولی جا برای آب نمیمونه.
ببینید اصلا این چه پولبین رو فرض کرده، اگر مسطح فرض میکرده میتوستم اینجا پر اونجا پر نیست. اگر کروی هست شما هر جایی اینو ملاحظه میکنید کلش پره، نمیشه پر نباشه و زمین هم تو آب باشه. خواهی فرض زمین تو آب باشه، کروی باشه، همه جا پره، با جایی رو نداره که خالی باشه. از یکم توضیحشون مگر ایشون منظورش این باشه که این اوج و حدیث ها سبب بشه بخشی از آب تبخیر بشه بره بالا و همیشه بخشی از بخارات آب تو هوا باشه و دیگه این مقدار ملحق به آب دوباره نشه، در نتیجه که بعضی از قسمت هایی که برجسته است و فلان از آب سریعتر میاد بیرون و اون جاها خوش میشه، حالا کم کم جای بود میره بالاتر میره پایین. موقع باید فکر کنیم برای جایی که چجوری بود.
البته این که همیشه تو هوا بخارات آب هست اینو قبول داریم،
ابتدا که نبوده،
بله ابتدا نبوده، بعدن بر اثر کواکب به وجود آمده و همیشه مقداری از این آب به صورت بخار در هوا معلق، این درسته، ولی حالا شما اینطوری میفرمایید که این مقدار بخار رفت بالا دیگه هم بر نگشت پایین، یا اگر برگشت بخارهای دیگه آمدند جانشین شدن اون بخار اولی تبدیل به آب شد اومد پایین.
کلام بعد... که جهت من الارض دارد، نه که حتما تو جهت ارض که میده دوار بر میگرده به زمین، این تو کلامش
هست. بله برگشته به زمین رو نگفته، بله. برگشته به زمین رو نگفته، ولی احداث رو گفته، احداث ماهیت.
احداث ماهیت تو مثلا تو یه جهت دیگه،
احداث ماهیت یعنی بره تو هوا، خیلی این بعیده نزده
بعیده لفظ بعیده.
بله اون که فرمودید بخار در بالا باشه این خوبه، بخار در بالا معلق میشه، اول نبوده بعد معلق میشه، مقداری از آب کم میشه دیگه در جای دیگه نمیریزه و همون مقدار کم شده باعث میشه که زمین بره بیرون. البته مقدار کم شده هم زیاده ها، چون این زمین به این فناوری و هوای به این بزرگی باعث میشه که بخارهای پخش شده در هوا خیلی باشند و آب تبخیر شده خیلی باشه. قهرن میتونیم بگیم آبی که تبخیر شد زیرش زمین ظاهر شد و خوش شد، اینو میتونیم بگیم، ولی این در صورت است که همونطور که شما اشاره کردیم بخارها بالا بمونه و اگر بخارهای اگرم بخوان بریزن پایین بخارهای بعدی برن جانشین بشن. اما احداث ماهیت ایشون احداث هم ذکر میکنه، چون احداث ذکر میکنه معلوم میشه به صرف بخارای معلقه در هوا اکتفا نکرده، شاید هم حالا در ضمن حرفش اینم باشه که شما دارید استخراج میکنید. اگه این باشه خب یه مقدار مشکل حل راحت تر حل میشه، اما حرف خود ایشون هم با توضیحاتی که من رسیدم این بود که گفته شد دیگه، از ظاهر کلامش حرف دیگه بر نمیاد.
خیلی من تعجب اون بحث زلزله ای شما رو نمطرح کرده، خیلی حرف کوچه را دیگه از اثبات امروز راحت میگردم آجا رشته کوه که شما داریم مثلا یک انفجار آتش فشان آمده بیرون از سطح دریا، رشته کوه مثلا مثل کلا رشته کوه ایجاد شده، بغلش گود شده، آب رفت و مثلا دریا ایجاد شده، حتی دریا مثل دریا مازندران و دریاهای دیگر نه همه مثلا توجیه میکنه.
حالا اونم یه توجیه دیگه، اونم یه توجیه از این انتقال آب و این حرفا رو خود ابن سینا داره میگه، پیدایش گودال اون تا عواملش رو ستاره گرفته یا تبدل عناصر گرفته، در اون فرض اول در اون عامل اول تبدل عناصر رو مطرح کرد، در عامل دوم تأثیر کواکب رو مطرح کرد. شما میفرمایید اضافه کن آتش فشان و زلزله را هم، خب اینام خوبه، اما نتیجه همونیست که ابن سینا میگه، پیدایش گودال پیدایش برجستگی. منتها ایشون گفت از طریق تبدل عناصر و از طریق تأثیر کواکب، شما میگید اضافه کن از طریق آتش فشان و از طریق زلزله. پس اصل مطلب که پیدایش گودال و پیدایش برجستگی ابن سینا مطرح کرده. عوامل این پیدایش رو دو تا گفته، شما دو تا دیگه هم اضافه میکنید. خوبم، حرف خوبی هم هست، ولی حالا ابن سینا حذفش کرده، احتمالاً تو ذهنش مطرح نبوده، چون خیلی دقیق همه رو میگه. اگر تو ذهنش آمده بود اینم میگفت.
ببخشید، میشه بگیم عامل اولی علت حدوس این پستی و بلندی ها رو مطرح میکنه، عامل دوم علت بقایش رو مطرح میکنه؟
علت بقا یعنی منظورتون اینه که یعنی گودال باقی میمونه،
بعدن گودالای اومده، بعدن گودالا بیشتر شده.
ها، پس بقا رو نمیگید شما. اگه بقا ببینید، اگه بقا بگید من برش اشکال میکنم. اشکال اینه که باقی موندن گودال یا باقی موندن تپه به خاطر تأثیری کواکب نیست، به خاطر سفتی زمینه. خود ایشون هم گفت چون زمین سفته این گودال باقی میمونه. گودال به توسط تبدلات حادث میشه، ارتفاع به توسط تبدلات حاصل میشه و به خاطر یبوست زمین این گودال ارتفاع باقی میمونه. اگه منظورتون از بقا اینه، شما با عبارت بعدیتون گفتید گودالا بیشتر میشن، ارتفاع بیشتر میشن، اون اشکال نداره. میتونید بگید عامل دوم داره همین کارو میکنه که منم توضیح دادم، که احتمالی که گودالا بیشتر باشه، ارتفاع بیشتر باشه هست، که ایشون در این عامل دوم داره همینو میگه که گودال‌ها بیشتر میشه و ارتفاعات هم بیشتر میشه. ممکنه هم است که همون توی که گفتیم گودالی احداث میشه، نه احداث میشه، خوش میشه، آبش خالی میشه، همه اینا از عبارت ابن سینا در میاد. ممکنه هم است همه اتفاقات هم بیفته، در بعضی جا اون اتفاق بیفته، در بعضی جا این اتفاق بیفته، یعنی اون چه از عبارت ابن سینا در میاد درسته. منتالا گفته میشه ابن سینا دو تا عامل ذکر نکرده، زلزله و آتش فشان رو نگفته، ولی اون چه گفته درست گفته. حالا در تبدلات عنصری هم که ما در عامل اول خوندیم، شاید امروز تبدلات عنصری قبول نکنه که آب تبدیل به خاک بشه، اینا امروز اصلا این چهار تا عنصر رو عنصر نمیدونه، استحاله و تبدل اونها رو شاید قبول نکنه. عامل اول بگیم مثلا امروزه یه خورده ضعیف میدونندش، ولی خب با مبانی قدیم خوب سازگاره. عامل اول با مبانی قدیم سازگاره. حالا من عبارت رو بخونم، مطلب ایشون روشن چی داره میگه. صفحه 25 این سطر اول، فیوش بهو. ببینید قطعی هم حرف نمیزنه، چون این جوجه ها نمیتونه قطعی حرف بزنه. فیوش بهو انتکون حاضهی، حاضهی یعنی تأثیر کواکب، تأثیر کواکبی که منتقل میشوند، تأثیر اوجات و حزیزاتی که تغییر پیدا میکنن، این تأثیر اشیایی که منتقل میشوند اسباب بزرگی باشند در احداث اجزاء مائیه در طرفی از زمین یا نقل اجزاء مائیه به اون طرف. که عرض کردم بین احداث و نقل فرقه. احداث این بود که آب در جایی نبود، ابر می آمد، آب در اونجا می بارید، یعنی ابر می بارید آب درست می شود، که این شد احداث آب در یه جهت. نقل آب به اون جهت گفتیم با رودخونه هم درست میشه، با چشمه ها هم درست میشه.
پس واقعا بگی که فرمودید که کواکبی که فرمود بوجود عزیزه بود، این حرفتی نام اضافه میکنیم که اشکال داره استحاله، یعنی استحاله کواکب بوجود عزیزه بود ستا آمده بشه.
بله، اینا میبیند به شما میفهمید که اسباب رو این دوتا قرار ندیم، که تأثیر کواکب و تأثیر اوجات این دوتا اضافه هم کنیم، که تبدل عنصر که در عامل اول گفتیم ابی نداره این کارم بتونید بکنید، چون وقت اگر این کارو بکنید بیشتر تایید میشه که این عامل دوم تتمه عامل اوله. بله، اوجات از روی کواکب، اوجات از بر کواکب، خصوصا کواکب تأثیر دارند و انتقال دارند. اوجات و حزیزات هم که در مکانشون جا به جا میشن اونا هم تأثیر دارند. فیوش با انتکون حاضری اسباب ازامن در احداث ماهیت فی جهت، یعنی فی جهت من الارض او نقل الماهیت الهی به اون جهت. خب و همچنین تأثیر دارن در ابطال ماهیت من جهت که آب را از طرفی باطل کنن، باطل کنن این تبدیلش کنن به بخار ببرنش جای دیگه. او نقل ها انها، خب وقتی رودخونه از اینجا آب رو منتقل میکنه، خب اینجا آب کم میشه جای دیگه زیاد میشه، پس نقل آب به سمتی گاهی مستلزم این است که آب از سمتی کنده شود و به سمت دیگر برود. البته این در آبی است که ماده نداره، ولی آبی که ماده داشته باشه هر چقدر منتقل بشه به جای دیگه دوباره اون ماده باعث میشه که جانشین برای اون آب منتقله درست کنه. اگر ماده نداشت، خب آب از اینجا رفت اون طرف، اینجا خوش میشه اون طرف تر میشه. از نقل المائیه من جهتن الى جهتن این نما یکونو به توسط احداث المائیه فی جهتن و افناه من جهتن. اینو توجه کنید، این داره توضیح میده که نقل هم باعث می شود که آب در یه جا حادث شود، در یه جا زائل شود. هر چقدر این در صورتی است که آب ماده جوشان نداشته باشه، و الا اگر آب منتقل شد به جایی این ماده جوشان جانشینی برای اون آب می فرسته. اما اگر ماده جوشان نبود، آب وقتی منتقل می شود به سمتی، در سمت منتقلون انه آب فانی میشه، در سمتی که منتقلون انه آب فانی میشه، در سمت منتقلون الیه آب حادث میشه. پس نقلم مستلزم افنا و احداثه، مستلزم این است که آب در منتقلون انه فانی شود و در منتقلان الی حادث شود. از نقل المائیه من جهتن الی جهتن این نما یکونو به توسط احداث المائیه در جهتی و افنایش از جهتی. این چون من برعکس ایشون گفتم، من گفتم نقل باعث می شود، ایشون میگه احداث باعث می شود. احداث ماهیت در جهتی و افناء ماهیت از جهتی واسطه می شود برای نقل. من برعکس اینو گفتم، ایشون داره افنا و احداث رو سبب نقل میگیره، من نقل رو سبب افنا و احداث گرفتم. شاید هر دوش اتفاق بیفته. خب حالا احداث چگونه است؟ از این عبارت اخیر ایشون در آمد که ایشون بین احداث و نقل تقریبا فرقی نذاشته. اونی که من از خارج عرض کردم که نقل با رودخونه است، احداث و افنا با تبخیر و بارانه، اونو من عرض کردم در عبارت اولیشون، از عبارت اولیشون در می آمد، ولی در عبارت اخیر کاری کرد که این دوتا رو با هم یکی کنه. پس اون تفاوتی که من از خارج گفتم تو عبارتیشون در صدرش هست، که میگه احداث المائیه فی جهت او نقلها الهی که با او عطف میگیره، اما در زلش نیست. خب احداث چگونه است؟ احداثی که به قول شما منشأ نقل می شود چگونه احداث می شود، چگونه افنا می شود؟ ایشون میگه با همون تبخیر ها، بخارات معلق در هوا که به وسیله تأثیر کواکب به وجود آمدن منتقل می شن به جای دیگه، به صورت ابر در میان، بعدم می بارن، آب رو در این جایی که نبود احداث می کنن. و احداث ماهیت منحصراً تحقق پیدا می کند با تبخیر رطوبت، که کواکب بتابند و رطوبت یعنی آب رو تبخیر کنند و تسعیدها یعنی این آب رو، این بخارا رو بالا ببرند و تسعیدها به تبخیر، به وسیله تبخیر بالا ببرندشون و منتقلش کن، بادم بیاد منتقل کند این بخارا رو به طرف خاصی از زمین و در اون طرف خاص زمین این ابر ببارد و آب احداث شد. این و این کان کل واحد منهما، یا در نسخه داره منها یعظمو و یک سرو، که در نسخه داره یک برو و یک برو بهتره. علدهر این عبارت داره حاصل و نتیجه رو بیان میکنه. اگر ضمیر من هما باشه، کل واحد من هما، یعنی هر یک از این گودی و برچستگی. اگر هم منها باشه، یعنی هر یک از این اسباب ازام. هر دو عبارت درسته. یعظم و یکبر علی الدهر. توجه کنید ده در اینجا به معنای اون دهری که میرداماد میگه نیست. میرداماد معتقده که ما یک عالمی داریم که بهش میگیم عالم دهر. تمام موجوداتی که در این عالم زمان قرار است به تدریج بیایند، همه در عالم دهر دفعتن و در لازمان معن موجود میشند، در ازل و تا ابد هم باقی هند. یعنی تمام ماها که در اینجا به نوبت به وجود آمدیم، تمام در عالم دهر بدون نوبت، بلکه همه با هم، چون اونجا زمانی نبود، همه با هم موجود شدیم به وجود دهری، نه به وجود مادی عنصری، به وجود دهری موجود شدیم و همگی در ازل موجود شدیم، تا ابد هم باقی هستیم. یه چنین عالمی میرداماد قائله که اشیا رو معتقد است حدوث دهری دارند، در اون در حادث شدند و بعد هم حدوث زمانی دارند تو این عالم ما، هم حدوث دهری برشون قائله که در عالم در حادث شدند و هم حدوث زمانی برشون قائله که به ترتیب و تدریج در عالم زمان موجود می شوند و حادث می شوند. حدوث دهری رو با هم می دونه، حدوث زمانی رو نوبتی و تدریجی می دونه. مراد از دهری که ابن سینا در این جمله اون ده نیست، مرادش از در عالم وجود است، منتها بخش طبیعیش. گویا مرادش از ده در اینجا سرپرست عالم طبیعته. اینو میخواد بگه، سرپرست عالم طبیعت. یعظم و یکبر، یعنی اهمیت میده و توجه میکنه، بی توجه از این اتفاق نمیگذره. قسمتی گود شده، قسمتی برآمده است، به این قسمت گود و برآمده توجه میکنه و این قسمت گود رو پر میکنه، قسمت برآمده رو دور تا دورش آب قرار میده که این قسمت برآمده بالا بمونه. یعنی اون مدیر طبیعت که اسمشو در میذاریم، یعنی عالم وجود، در یعنی وجود، منتها وجود طبیعی. من اینو تعبیر کردم به مدیر طبیعت. مدیر طبیعت از این اتفاقی که افتاده، یعنی از این گودی و ارتفاع، همینطوری نمیذاره، بی توجه نمیذاره، براش عظیمه، براش مهمه، توجه بهش میکنه. یا اون منها را اگه بگیرید و اسباب، باز اینطور میگید این مدیر عالم طبیعت نسبت به اون اسباب بی تفاوت نیست. یعنی اگر اسباب مادن تأثیر گذاشتن، تأثیر این اسباب برای عالم طبیعت مهمه، برای عالم طبیعت عظیمه، ولذا بی تفاوت ازش نمیذاره، بلکه طوری عمل میکند که در شکل ما تأثیر گذارد. شکل آب تأثیر بذاره، یعنی این گودال و ارتفاع در شکل آب اثر بذاره. در شکل آب به زمین دیگه کار نداره، چون زمین شکل خودشو گرفته. در شکل آب تأثیر بذاره، یعنی آب بره تو گودال، بیاد دور تا دور وجستگی ها، که شکل آب رو الان مدیر طبیعت داره تأمین میکنه و همین شکل آب تأمین کردن باعث میشه که قسمتی از زمین دریا بشه، قسمتی از زمین خشکی بشه. که ما هم اصلا منظرمون همینه که بیان کنیم زمین دارای خشکی و دارای دریاست. بله؟ بله، همونی که میگن ده مار میمیراند، همین یعنی همین مدیر طبیعت. این لفظ مدیر طبیعت که من براش انتخاب کردم به نظرم خوبه. نه اون ملحدین اینطور میگن، نه که دهر الهاده، دهر یه عالم یه چیزیست موجوده. ملحدین میگن ما رو دهر میمیراند، خدایی نیست که بمیراند. اونا ملحد، گویندگان ملحدن، ولی دهر همون مدیریست که خدا در طبیعت گذاشته که داره فعالیت میکنه، طبیعت داره اداره میکنه. حالا به عرفا بگیم میگن طبیعت کلیه، عرفا عقل کلی قائلن، نفس کلیه قائلن، طبیعت کلیه قائلن. عقل کلی عقلیست که تمام عقول تنزل اونن، نفس کلی نفسیست که تمام نفوس تنزل اونن، طبیعت کلی هم طبیعتیست که این طبیعت شخصی رو داره اداره میکنه، احداث میکنه و اداره میکنه. طبیعت کلی رو ابن سینا طبیعت کل رو شاید گفته بود. خیلی فلسفه به نفس عقل کلی و نفس کلی و طبیعت کلی توجه ندارن. اونا به عقل کل، نفس کل، طبیعت کل توجه دارن. اصولوجی ها نفس کلی هست، اصولوجی ها عرفانیه، اصولوجی ها حکمتش حکمت عرفانیه. حکمت ابن سینا رو توجه کنی، ابن سینا عقل کلی نمیگیم، یه عقل کل، نفس کلی نمیگیم، نفس کل. عقل کل هم عبارت هست از عقل فلک نهم یا مجموعه عقول افلاک. نفس کل هم نفس فلک نهم یا مجموعه نفوس افلاک. اینا اصطلاحات فلسفیه. عقل کلی و نفس کلی اصطلاحات عرفانیه. بله؟ عقل کلی همون عقل اوله که منشه عقول بعدیه، بهش میگن عقل کلی، روح اعظم که میگن از جبریل بالاتره. در روایات از حضرت امیر نقل میشه که روح اعظم یک ملکیست که 70,000 صورت دارد، در هر صورتی 70,000 زبان است، با هر زبانی به 70,000 لغت حرف میزنه، با هر لغتی که حرف میزنه ملکی آفریده میشه. دقت کنید روح اعظم منشأ چقدر ملک میشه. این همون میشه عقل کلی دیگه، که منشأ عقول بعدیه، یعنی عقول بعدی از اون تنزل پیدا میکنه. یعنی عرفا هم از همین روایت ها به دست آوردن عقل کلی امثال اینها رو. توجه کردید روایت حضرت امیر صدرات تو رسالت الحدوث نقلش میکنه، همین روایت رو تو رسالت روز نقل میکنه، اونجا که روح اعظم رو توضیح میده و میگه روح اعظم منشأ عقول کثیر است و این عقول کثیر جنود ربن، آیه و ما یعلم جنود رب شای الله رو میخونه میاره. این هم اونجا گفته شده، یعنی عقل کلی رو داریم میگه. و این کان کل واحد من هما، منهما یعنی هر یک از این گودی و ارتفاع، یا منها یعنی هر یک از این اسباب عظام، یعظم و یکبر علی الدهر، بزرگ است، کبیر است بر دهر، یعنی دهر بهش توجه داره، امر کوچکی نیست که بی‌اعتنا از کنارش رد بشه، بهش توجه داره و طبقش مدیریت میکنه، طبق این اسباب یا طبق اون گودال و ارتفاع مدیریت میکنه آب رو، نمیذاره که اون گودالا همینجور هرز بمانن، ارتفاع هرز بمانن، این اسباب بی نتیجه و بی تأثیر باشن. به طوری بر دهر این مطلب بزرگ است و عظیم است و مورد توجه دهر است که حتی یا اثر فی هیئت شکل ما، به طوری که هر یک از این دو یا هر یک از این اسباب، این یا اثر برمیگرده به کل واحد، حالا کل واحد منها یا کل واحد منها، هر یک از این اسباب یا هر یک از این گودال تأثیر میکند در هیئت شکل آب. خب چطوری تأثیر میکنه؟ به این صورت، لسیلان، بعضی نسخه داره بسیلان، یعنی تأثیرش به این صورت است که آب سیلان پیدا کند به گودی ها، بره تو گودی و گودی رو پر کنه، و کشفهی لنجد، کشفهی یعنی بر طرف کند، کنار رود، کنار رود یه خود واضح تره، کنار رود به خاطر وجود برآمدگی ها. نجد جمع نجد یعنی برآمدگی ها. آب به خاطر وجود برآمدگی ها کنار رود و به خاطر وجود گودال تو گودال سیالان پیدا کند. این به این ترتیب آب شکل پیدا میکنه و این شکل هم دربش میده. و علت اینم که دربش میده اینه که گودال ها بوده، ارتفاعات بوده، یا اون اسبابی که گفتیم دخالت کردن. این عبارت توجه کرده اینطور معنا کردن که این کان کل واحدن رو نتیجه حرفای قبل گرفتن. اون وقت با تمام اختلاف نسخ هم مطلب رو توضیح دادن. انشالله روشن شده باشه. عامل دوم تموم شد. و قد اعان علی هذا اسباب اخرى، عامل سوم است که مبدأ فاعلی رو مطرح میکنه. سه خط بعدش هم که میگه و فی ذلک حکمان الهیه، مبدأ قائی رو بیان میکنه. حالا این علت فاعلی باقی مونده و اون مبدأ قائی رو انشالله در جلسه آینده باید بخونیم. فعلا دو تا عامل که هر دو مبدأ فاعلی بودن گفته شدن. میتونید بگید دو تا عامل، میتونید بگید یه دونه عاملی که با بیان دوم تکمیل شده. عرض کردم میتونید دومی رو عامل مستقل بگیرید، میتونید مکمل عامل اول بگیرید. انشالله دو تا عامل باقی مونده که یکیش مبدأ فاعلی است، یکی مبدأ قائی است، در جلسه آینده مطرح میشه.